در هجوم بسه ها با تبکل میتوان اجاز کرد، با امید و خاطر کشم دل را رو به فردا باز کرد،
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که این سعادت رو داریم که امروز هم خدمتگزار شما باشیم و خدای بزرگ رو شاکریم برای نعمت که میتونیم شما رو دعوت کنیم که بیننده برنامه امروز گلبرگ باشید. در ایام بسیار مبارکی خدمت شما سروران عزیز و ارجمند حاضر شدیم و خدمتگزارتون هستیم. تبریک عرض میکنم ایام مبارک و فرخنده هفته وحدت و میلاد با سعادت و مسعود نبی گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو و تقارن زیبای این ایام مبارک با ایام الله دعی فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایام بزرگداشت اون رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که این ایام مبارک باعث بشود که انشاءالله خیرات و برکات فراوان به سمت زندگی های ما انشاءالله نازل بشود به برکت دعای خیر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امروز هم در خدمت شما گرامیان هستیم و در کنار بنده کارشناس ارجمند و چهره آشنای شما ایرانیان نشستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنگاه. دهنگاه سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من هم خدمت بینندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم و این ایام فرخنده رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده از پیروان واقعی اولیای الهی باشیم، بتونیم انشاءالله خدمتگزار شما باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما آقا. امروز صفحه 501 از قرآن رو با هم میخوانیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
خب در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی متشکرم که برنامه خودتون برنامه گلبرگ رو تعقیب می‌فرمایید. به حضور شما عرض کنم که با توجه به اهمیت موضوع ارتباطات غریزی که چند هفته است موضوع بحث برنامه گلبرگ هست، هر هفته داره به تعداد بینندگان این برنامه اضافه میشه و این رو از این جهت عرض می‌کنم که تعداد پیام‌هایی که به دست ما میرسه واقعاً رو به فزونی داره و ما مرتباً می‌بینیم که این تعداد افزایشی است. خیلی از عزیزانی که در واقع این هفته‌های اول بحث رو ندیدن و اخیراً به جمع بینندگان ما پیوستن، سوالاتی رو با ما در میون می‌گذارن که پاسخ اون سوال‌ها در برنامه‌های قبل داده شده. به خاطر اینکه ما از تکرار جلوگیری بکنیم و از وقت محدود برنامه استفاده بهتری بکنیم، این عزیزان بیننده رو من می‌خوام ارجاع بدم به سایت شبکه 3 سیما و یا شبکه پیام‌نما که مباحث برنامه از طریق این در واقع دو کانال در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. به هر حال اما اگر سوالاتی دارید که فکر میکنید تا الان مطرح نشده و یا در موضوع مورد گفتگوی امروز ما هست، حتما در واقع با ما هم فکری کنید و البته پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. یه توافقی با هم داشتیم در این هفته‌ای که داریم راجع به این موضوع با شما صحبت می‌کنیم و اون اینکه هر هفته دو تا کتاب به شما معرفی بکنیم، یکی از نویسندگان داخلی و دیگری از نویسندگان غربی، که امروز هم طبق همین قراری که با هم داشتیم دو تا کتاب رو می‌خوام خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. کتاب اول اسمش هست زندگی جنسی مردان، آشنایی با رفتارهای جنسی. آقای دکتر محمد رضا نیکخو این کتاب رو نوشتن و انتشارات سخن این کتاب رو منتشر کردن. و کتاب دوم هم عنوانش هست اولین سال ازدواج، که در واقع اطلاعات جامع در روابط زناشویی، دکتر تام مک گینز نویسنده این کتاب هستند، دکتر تام مک گینز احتمالاً هست اسمشون، و ترجمه آذر کاراگاه، که امیدوارم این کتاب هم به کار شما عزیزان بیاد. حاج آقای توضیح میدی راجع به این کتاب ها و اینکه چرا این دو کتاب رو این هفته معرفی کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. کتاب اول که زندگی زناشویی همسران بود، کتاب خوبی مشتمل بر 13 فصل هست که مؤلف در این کتاب اطلاعات خوبی رو ارائه میکنه. یه بحثی رو دارن ایشون نقش هورمون ها در رفتار جنسی، که منم تو این 6 هفته گذشته علاوه چنگای یادم هست که جسته گریخته راجع به این اثر هورمون ها و نقش هورمون ها بر رفتار جنسی خانم ها و آقایون حرفایی رو زدم. و یه بحث خوبی هم دارن راجع به مراحل یک ارتباط مطلوب، که اگر بخواد یه ارتباط مطلوب باشه چه مراحلی داره، راجع به اختلالات جنسی و راه‌های درمان، راجع به کژکاری‌های جنسی و راه‌های درمان. یه موضوعی دارن در این کتاب که بقیه کتابا نداشته، این موضوع رو، درمان افرادی که در همین مسئله مورد تعرض قرار گرفتن. اونم بحث خوب و مفیدیه. کتاب دوم هم که اولین سال ازدواج هست، مؤلف این کتاب، اول این کتاب مشتمل بر 7 فصل هست، تمام فصل‌های این کتاب مربوط به موضوع بحث ما نمیشه. من تقریبا اون کتابایی که از خارجی‌ها داشتم خودم، یعنی در قفسه کتابخونم داشتم، تقریبا معرفی کردم. کتاب قبلی که ما معرفی می‌کردیم تمام حجم کتاب دقیقاً موضوع بحث بود. این کتاب نه، دیگه ما یه مقداری حالا داریم میریم از این به بعد به سمت کتابایی که شاید دیگه به طور کامل بحث ما نباشه، یعنی فصولی و قسمت‌هایی از موضوع ما رو بررسی کرده باشن. این کتاب مثلا اون کتاباست که 2-3 فصل راجع به این بحث هست. یکی رفتار صحیح و در حقیقت برخورد صحیح در ارتباط ایشون مطرح کردن در این 2-3 فصل، و در مورد فاصله ارتباط که ما خیلی حرف داریم. حالا یه وقتی هم حضرت علی اشاره فرمودید که استاندارد این ارتباط مثلا چقدر باید باشه، ایشون مطرح کردن که ما در آینده ایشالا مفصل واردش خواهیم شد. افراط و تفریط هایی که در این مسئله هست ایشالا بررسی خواهیم کرد. یه بحث هم هست ایشون دارن عشق ورزی بعد از رابطه، که من یادم میاد راجع به این موضوع من حرف زدم که خانم ها خیلی براشون این مطلب حساسه. بحث خوبیه در هر دو کتاب، میتونید ایشالا از این دو کتاب استفاده بفهمید.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. هفته گذشته ما پیامک هایی رو که در واقع در موضوع ارتباطات غریزی بعد از در واقع زایمان بود با شما مطرح کردیم و پاسخ‌ها و توضیحات آقای دهنوی رو استفاده کردیم. خوشبختانه فرصت به گونه‌ای بود که تونستیم جوانب مختلفی موضوع رو بهش بپردازیم. اما از پیش شماره 918 و در ادامه همین موضوع بیننده گرامی پرسیدن که من از ترس اینکه غسل واجب داشته باشم و مجبور بشم به فرزندم شیر بدم از شوهرم فاصله میگیرم و به نیازهای ایشون پاسخ نمیدم. راهنمایی خواستن و این دغدغه کسانی است که آقای دهنوی خیلی در واقع دوست دارن که در واقع بچه‌های خوبی داشته باشن و با معنویت. بله، نسل مهذب.
بله، همینجوره. خدمت شما عرض بکنم، ببینید وقتی زن مرد با هم ارتباطی برقرار میکنن و باید غسل بکنن، این غسل وجوب فوری نداره. خیلی ها یا بعضی ها تلقیشون شاید اینه که همین که این ارتباط برقرار شد الا ولا بود بلا فاصله باید غسل کنن. خیر، اینجوری نیست. غسل فی نفسهی مستحبه. پس کی واجب میشه؟ زمانی که یه عبادتی واجب بشه. الان مثلا فرض بفهمه ارتباطی برقرار شده ولی هنوز زن یا مرد نیازی به یک عمل واجب مثل نماز ندارن، مثلا ساعت ها مونده تا نماز صبح مثلا یا نماز ظهر و مغرب شا و اینها، زمان هست، فعلا وجوب نداره، وجوبش فوری نیست. فی نفس مستحب است که اگه همون موقع غسل کنه یه عمل مستحب بیه، ولی واجب نیست. ببینید سوالی که مطرحم اینه که من چون از غسل واجب میترسم که نتونم غسل واجبم رو انجام بدم، این تلقی پیش اومده. زمانی که نماز واجب شد، روزه واجب شد، هر کار واجبی، یعنی هر کار واجبی که نیاز به طهارت داره، نیاز به غسل داره، اون موقع غسل واجب میشه. و البته بهتره، واقعا توصیه میشه که بلا فاصله زن و مرد غسل کنن، به خاطر اینکه ارتباط غریزی زن و مرد مستعد کننده عفونت های زنانه است. لذا توصیه میشه هم از نظر بهداشتی پزشکی هم اون مستحبی که فرمودن در دین ما که فی نفس مستحب است، برای همین است که مثانه تخلیه بشه، بدن شستشو بشه و بعدم زن و مرد غسل کنن. این خیلی چیز خوبیه. ولی حالا در فقه ما فرمودن اگر حالا زن و مرد ارتباط برقرار کردن و نمیخوان الان غسل کنن، چون عرض کردم وجوب فوری نداره، نمیخوان غسل کنن، خوردن، آشامیدن و خوابیدن مکروهه. و مکروه با حرام فرق میکنه دیگه. قبلا هم عرض کردم کلو مکروه این جایز. مکروه یعنی کاریست که بهتر از انجام نشه و برای اینکه این کراهت از بین بره فهمیدن وضو بگیرن. پس ببینید برای خوردن، آشامیدن و خوابیدن فهمیدن وضو بگیرن، این کراهت از بین میره. در منابع فقهی ما ندیدیم برای شیر دادن هم این کراهت باشه، چیزی نفرمودن، ولی من نظرم اینه اولا بهتره که بلافاصله قوس کنن خانم محترم این مادر بزرگواری که میخوان بچه شیر بدن، اگرم نمیخوان نمیتونن به هر دلیلی مشکل دارن و اکراه دارن که به همون دلیلی که حضرت علی فرمودید که دوست دارن نسل مهذبی داشته باشن، بچه معنوی داشته باشن، گمان میکنم یه وضو بگیرن انشالله اون اکراه هم از بین میره، چون برای کراهتش عرض کردم ما در دینمون یعنی در فقهمون ما چیزی ندیدیم که فرموده باشن شیر دادن مکروه. اکراه دارن خانم در حقیقت مثل اون موارد خوردن و آشامیدن و خوابیدن وضوعی بگیرن و بچهشون رو شیر بدن.
چون از اون طرف توصیه هایی داریم که زمانی که حالا شاید خیلی بحث ما هم نباشه ولی شاید از اون جهت همچین استنباط شده که وقتی که مادر میخواد به بچهش شیر بده شرایطی رو رعایت بکنه. عرض میکنم که شاید به اون دلیل این سوال اصلا در ذهنشون ایجاد شده.
همینجوره خیلی. حالا ما ایشالله اگر خداوند توفیقی بده به توفیق الهی یه بحثی رو تو ذهنم هستش که حتما انشالله با مدیریت حضرت عالی بتونیم مطرح کنیم بعد از اینکه مباحث خانوادگی تمام شد وارد بحث تربیت کودک و نوجوان شدیم، در ابتدای بحثمون همین بحث پرورش نسل مهذب رو ما مطرح بکنیم، یعنی بیاییم کودک و نوجوان رو از انعقاد نطفه شروع کنیم، آدابی که اسلام عزیز فرموده. بله اونجا خب خیلی تأکید شده برای شیر دادن اینها، هم برحال حالت خود معنویت مادر، اینکه نواهای خوب، مناظر خوب، اینا خیلی حرف داریم حالا برای این پرورش نسل مهذب حرفای زیادی هست، ولی الان به هر حال سوال این مادر بزرگوار اینه، دغدغه دارن که آقا من ببینید نکتهش جناب آرپنای اینه، این اشتباه بزرگی که چون من الان برم غسل واجب شده و میخوام بچه شیر بدم همسرم رد میکنم، ببینید به نیاز او جواب نمیدم. خب این اتفاقا شما چون عذری ندارید، عذر اون چهار موردی که من عرض کردم قبلا که در حقیقت عذر برای زن، عذر ندارید، دارید خلاف وظیفه عمل میکنید. اینجا این نکته مهمیه. اکراه دارید وضوئی بگیرید ان شاء الله مشکلی پیش نمیاد.
خیلی متشکرم از شما آقا، لطفاً همچنان با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از نگاه مهربان شما عزیزان و از اینکه شما بیننده عزیز تصمیم دارید که برای ما از طریق ارسال یک پیام کوتاه یا پیامک نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. هفته گذشته سوالات زیادی رو در واقع مطرح کردیم با این مضمون که بعد از زایمان و تولد بچه خیلی وقتا مادر دچار بیمیلی میشه در موضوع ارتباطات غریزی و آقای دهنوی خاطرم است که یک توضیحات خیلی مفصلی رو فرمودن، علل فراوانی رو برشمردن، توصیه‌هایی رو هم به خانم داشتن و هم توضیحاتی رو برای آقا و توصیه‌هایی به ایشون داشتن. اما در نقطه مقابل از پیشون 912 پرسش دیگری مطرح شده و اون این که الان 3 ماه از زایمان کردم و در این مدت توجه شوهرم به من از نظر غریزی کم شده و این موضوع باعث نگرانی من شده، میخوام بدونم که علت این بیتوجهی چیست و چطور باید این بیتوجهی رو از بین ببرم.
خیلی دیدم توی پیامک ها از طرف خانمای محترم که نگران بودن واقعا، چون در مواردی این اتفاق افتاده میفته و فراوانی هم داره. البته این عمومیت نداره، اینجوری نیست که همه آقایون بی رغبت بشن، در خانم‌ها تقریبا عمومیتی داره به خاطر اون فعل انفعالات و هورمونی و عللی که عرض کردم هفته قبل، ولی در مورد آقایون نه، چون فعل انفعالات و هورمونی شکل نمیگیره، عمومیت نداره. نگرانن خانم از این قضیه، گمان میکنن وقتی مردشون بهشون نزدیک نمیشه این معناش اینه که دیگه دوستش نداره، عشق و محبت از بین رفته، ولی خانم اینجوری نیست. این که در مواردی مرد شما همسر شما رغبتی به ارتباط غریزی نداره، این علت داره. چهار پنج تا علت اجازه بدید تا ذهنم جایی که ذهنم یاری میکنه عرض بکنم. مثلا استرس، استراب، می‌بینید در بچه اول، فرزند اول، حالا دوم سوم کمتر میشه این استرس برای آقا. استرس داره مرد، واقعا استراب داره، حقم داره. الان یه کوچولوی نازنین خدا بهش داده، این به هر حال مسئولیت این بچه الان دیگه بر عهده او هست. بچه اولش هم هست، تجربه نداره، نگرانه، خدایا این میتونم بزرگش کنم، این زنده میمونه، سالم میمونه، چون خیلی بچه ضعیفه واقعا، بیماری‌ها در معرض بیماری‌ها هست، مشکلات داره. این استرس و استراب خب روی به هر حال میل غریزی او اثر میذاره. یا اصلا نگران بارداری مجدد خانم هست آقا، این هم خیلی اثرگذاره، اثر منفی میذاره روی این رغبت، در حقیقت رغبت رو کم میکنه. چرا؟ چون خواه همین اواخر تازه این بچه به دنیا اومده، مدتای زیادی خانم باردار بودن، بالاخره سختیایی داشته، مشکلاتی داشته، هم توی اصل ارتباط حالا غریزی در این ایام مشکلاتی آقا داشته، خود استرس ها استراب هایی که بوده بر این ایام و خود بارداری، یعنی خود زایمان باز خانم هم مزید بر علت. الان آقا نگرانه که نکنه باز دوباره نطفه منعقد بشه و باز فرزند دیگه ای، چون هنوز این خاطرات تازه است و زنده هست، نگرانه از این قضیه. این هم خوب اثر میذاره روی این میل غریزی مرد. مورد دیگه هم اینه که بیدارخوابی های بچه، خب الان بیدارخوابی ها خیلی زیاد شده دیگه، بچه گریه میکنه، سخته برای پدر، چون خداوند در وجود مادر این قدرت رو قرار داده، واقعا میتونه تحمل کنه و مرد نمیتونه، این گریه ها مشکل درست میکنه. لذا در موارد، البته اشتباه ها، اینو من موافق نیستم، متاسفانه بعضی از آقایون بسترشون رو دیگه بعد از زایمان خانم جدا میکنن به خاطر این گریه های بچه برشون قابل تحمل نیست. البته در مواردی هم آقا سرد مزاج بوده، یه اختلال میل جنسی کمکار داشته، قبل از حالا بچه دار شدن هم با اکراه تن میداده، الان بهانه خوبی شده، یعنی بچه دیگه بهانه خوبی شده که بسترش رو جدا کنه. علت چهارمش توجه زیادی خانوم به کوچولو هست، یعنی به هر حال مادر الان دیگه تمام وقتش رو داره صرف بچه میکنه و یه جورایی آقا احساس میکنه فراموش شده. خب این که الان دیگه مورد توجه همسرش نیست، فراموش شده است، اینم به هر حال فشار روحی داره، مقداری روی رغبت آقا اثر میذاره. شاید از بین این عللی که عرض کردم، این علت پنجمی که میخوام بگم، گمان میکنم خودم خیلی مهم باشه، اگه نگم مهمترین علت، ولی مهم هست، و اون اینه که بعد از زایمان از نظر جسمانی خب خانم طبیعی هست که جذابیت خودشون رو تا حدودی زیادی از دست دادن، این یک واقعیتیه. قبل از اینکه خانم باردار بشن خب یک وضعیتی داشتن، بعد که باردار میشن باز یه جورایی وضعیت ویژه‌ای دارن که فیزیک بدن خب به هم میریزه. بعد از زایمان هم وزن اضافه، چربی‌های اضافه، یک چاقی مفرطی که حالا پیش اومده، اینا این جذابیت جسمانی اینا از بین رفته، اینم میتونه علت مهمی باشه. پس ببینید اینا عللش. حالا فرمودن که آقا چیکار کنیم، ما یه مقداری کم کنیم این بی رغبتی رو، یعنی مردمون توجه بیشتری به ما بکنه. اینجا همینطور که من توی جلسه قبل، هفته قبل، عللی که خانوم بی رغبتن عرض کردم، پدر یعنی در حقیقت همسر، آقا خیلی دخیلن در این که بتونن این علل رو کاهش بدن، مدت زمان رو کمتر بکنن، در اینجا که آقا بی رغبتن، خانوم خیلی دخالت دارن، خیلی اثرگذار خانوم با رفتارهاشون. مثلا برای اون موردی که عرض کردم، بارداری که آقا نگرانه که باز بارداری مجدد، خب پیشگیری مطمئن، یعنی الان حالا توی کتاب هایی که زیادم الحمدلله تو کشور ما هست مربوط به بارداری و راه های پیشگیری و اینا، خانم از یک راه پیشگیری مطمئن استفاده کنه، این ذریب اطمینان رو بیشتر میکنه، خیال آقا بهتر، چون این راه های پیشگیری خب انواع اقسامی داره، بعضی هاش درصد ریسکش بالاست، بعضی ها درصد ریسکش کمتر هست، و اهل فن هم بعضی از موارد رو توصیه میکنن به این که اطمینان بیشتری باشه. این خودش ببینید خیلی اثرگذاره. این که بیان خانم مدیریت کنن این نوزاد این کوچولو اگر به خواستهاش برسن، به هر حال اون کولیکش که این 3-4 ماه اول این نفخ مزمنی که کوچولوها دارن که اصطلاحاً بهش میگن کولیک، این رو به هر حال توجه بهش داشته باشن. راهکارهایی که حالا اینجا جای بحثش نیستش که مقدار اینو کاهش بدن، راش ببرن، بعد زیرش رو خوش کنن، شکمش رو سیر کنن، بهش برسن که این بچه یه جورایی مدیریت کنن که این بچه بخواب شب و یک آرامشی مهیا بشه تا بتونن به همسرشون برسن. بعد راهکار سوم که بیان برنامه ریزی کنن. حتما یه خانومی که خداوند کوچولوی نازنینی بهش داده باید تو زندگیش برنامه داشته باشه، قبلش هم باید داشته باشه، ولی حالا اگر قبلش نداشته خیلی خوب، مسئولیتی جدی و آنچنانی نبوده. بچه با این قد و قامت کوچولوش اونقدر معونه داره، مادرهای عزیزی که تجربه دارن میدونن خیلی. اینجا باید برنامه ریزی کنن، به برنامهاشون برسن، به کاراشون برسن که بتونن وقتی رو هم ببینید که مرد تلقیش نباشه فراموش شده است، خانمش او رو فراموشش کرد، یه وقتی هم برای شوهرشون در نظر بگیرن. و آخرین نکته که حتما خیلی مهمه و تأکید میکنم سرداران و بزرگوارم خواهران گرامی بهش توجه کنن، همون بحث جذابیت های جسمانیه. خب آقا میشه کاریش کرد؟ بله، الحمدلله در کشور ما هم خارجی ها جامعار پناهی خیلی کتاب تو این زمینه نوشتن، خود اصلا مختص بارداری و زایمان و تمام نکاتی که مربوط به بارداری و زایمان هست، و هم خودی ها خیلی کار داریم و متخصصان داخلی کار خیلی خوب ارزشمندی دارن که اگر حالا فرصتی بشه ایشالله بد نیست که یکی دوتا از این کتاب ها ما معرفی بکنیم، ورزش های خاص، رژیم های غذایی خاص، راهکارهایی برای این که این جذابیت جسمانی خانم دوباره برگرد. اینو خانم ها جدی بگیرید، واقعا خیلی مهمه که من احساس کنه همسرش برگشته به اون حال هوای قبلی. البته این برای مرد واقعا اصل نیست، اینجوری نیستش که حالا اگر این بود دیگه چش خانمش کاملا میفته، نه اینجوری نیست. عرض میکنم این عواملی است که این بی‌رغبتی رو ایجاد کرده، وگرنه اون چیزی که اصل در زندگی زن و مرد محبت و مهربونی و عطوفت و به ویژه که حالا خدای کوچولوی نازنینی داده به اینها و بچه مشترک زن و مرد شدن، که جامعه آرپنایی تمام اونایی که بچه دار شدن اعتراف دارن که وقتی بچه اومد ما اختلافاتمون کمتر شد، محبتمون بیشتر شد، چون بچه مشترک زن و مرد از بچه.
آجا نکته که گفتین، فارغ از این که در افراد مختلف از آقایان ممکنه اهمیت‌های متفاوتی داشته باشه، اما فکر میکنم که یکی از موضوعاتی است که همه خانم‌ها بالاتفاق بسیار در موردش در واقع نگرانن و دوست دارن که روش مطلب بدونن. اگه موافق باشید ما همین الان ببینندگانمون قول بدیم همین موضوع آخری که گفتین که بحث راهکارهایی که خانم‌ها بعد از در واقع ایام بارداری و زایمان بتونن برگردن به شرایط عادی، دو تا کتاب هفته آینده معرفی بکنیم که الان بینندگان گرامی که می‌بینن برنامه رو بدونن که ابتدای برنامه هفته بعد گلبرگ دو تا کتابی که معرفی می‌کنه در همین موضوع هستن.
چشم، حتما.
بسیار خوب، دست شما در نکنه. حالا بتاج و سوالات ریستری هم اینجا وجود داره، مثل اینکه مثلا خاطرم هست بیننده پرسیده بودن که در موضوع همین برنامه ریزی، اینکه خیلی وقت آقایان تن به برنامه ریزی نمیدن و حالا در حال سوالاتی از این دست رو فکر میکنم که باید بگذاریم یه فرصت مناسب تری صحبت کنیم راجبش.
بله، گمان میکنم بهانه ای انشاءالله داشته باشیم برسیم به عوامل ایجاد محبت، چون ما الان تو عوامل ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی هستیم فعلا. گمان میکنم اونجا ایشالله حتما همچین بحثی مطرح بشه و اطلاعاتی رو خدمت بسیار عزیزان تقدیم.
خیلی متشکرم از شما. یک مکث کوتاه داریم و باز برمیگردیم و خدمتگزار شما خواهیم بود.
چون سیر به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم از دوری سیاه بگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نزارم.
سپاس از همراهی شما عزیزان. چند تا از پیام های شما خیلی سریع بخونم. از 938 و 813 گفتن که با دیدن این برنامه زندگیم از این رو به اون رو شد. از 917 گفتن که از دیدن برنامه هیچ وقت سیر نمیشم. از 919 گفتن که خدا کنه برنامه گلبرگ پایانی نداشته باشه. از 917 باز و 853 گفتن تو همین سه هفته فهمیدم که چقدر در رابطه غریزی با همسرم مشکل دارم. از 939 گفتن که واقعا از گفتای حاج آقا راه حل خیلی از مشکلاتم رو پیدا کردم. میم جی از فیروزکوه این پیام رو برای ما فرستادن و گفتن که از 915 برنامه شما باعث شد تا من برداشت بدی که از بسیاری از رفتارهای شوهرم داشتم و منو آزار میداد رو دیگه نداشته باشم و زندگیم شیرین تر بشه. پیام دیگری از 915 گفتن که در چند کلمه گفتن که برنامه گلبرگ عالیه، چه دین خوبی. خب به حضور شما عرض شود که اما به حضورتون که ما چند هفته‌ای که گذشت در این دو سه هفته راجع به در واقع ارتباطات غریزی در ایام خاص صحبت کردیم با شما عزیزان که برمیگشت به دورانهای خاص عادت، یا به حضور شما عرض شود که ایام بارداری و زایمان و پس از زایمان. اما سوالات دیگری هم هست که از یک جنس دیگری به تقویم و در واقع روزها نگاه کردن و سوالاتی رو مطرح کردن. یک تلفن گویا داشتیم، گفتن که آیا رابطه غریزی زن و مرد در ایامی مثل محرم و صفر یا ایام شهادت اشکال شرعی داره؟ خانم من معتقده که در این ایام گناه داره.
خیر، ارتباط غریزی خانم ها و آقایون در ایام محرم و صفر یا شبهای شهادت حضرات معصومین علیهم السلام حرمت شرعی نداره، این حرام نیست که گناه داشته باشه و حتی از نظر فقهی مکروه هم نیست، ولی از نظر اخلاقی دیگه مسئله اخلاقیه که از نظر اخلاقی چقدر خوبه که مؤمنان حرمت نگه دارن و میدارن، معمولا مؤمنان حرمت نگه میدارن و در این شبها ارتباطی برقرار نمی کنن. چرا؟ ما یه ایامی داریم در آموزهای دینیمون که هشدار دادن و فرمودن، تأکید کردن که در یه ایام خاصی زن و مرد با هم ارتباط نداشته باشن، اونم برای انعقاد نطفه، یعنی تأکیدم روی انعقاد نطفه هستش که اگر در یه ایام به خصوصی نطفه‌ای منعقد بشه احتمال ها، باز اینم بحث 100% بودنش نیست، همه بحث احتمالاته، احتمال این که اون جنین فرزندی که به دنیا میاد از نظر جسمی و روحی روانی مشکلاتی داشته باشه هست، لذا در یه ایامی تأکید فرمودن، مثلا شب اول وسط و آخر ماهای قمری، یا فهمدن زمانی که قمر در عقرب باشه، یا فرض بفهمید شب عید قربان فرمودن مراقب باشید نطفه منعقد نشه. برای همه اینام علت رو هم گفتن که چه احتمالی داره و چه مشکلی ممکنه پیش بیاد که اگر خداوند یار ما باشه و توفیق داشته باشه. تا اون بحثی که عرض کردم پرورش نسل محذب، این بحثا جاش اونجاست. یا مثلا شب عید فطر فرمودن، یا مثلا شب سفر، شبی که فردا میخوان خانم آقا سفری برن، همش هم نکتای روحی روانی داره، مثلا بس استرس استراب اینا هستش. یا شبی که از سفر برمیگردن، اولی شبی که از سفر برمیگردن، و از این موارد که خیلی زیاده. حالا هم راجع به زمان هم مکان ما خیلی حرف داریم تو این قسمت. بله اینا رو فرمودن و جالبه که تمام اینا هم از نظر علمی، حالا نمیگم تمام، یه ذره احتیاط میکنم، ولی درصد بسیار زیادیش، واقعا شاید بیش از 90% این آداب و رسومی که برای انعقاد نطفه اسلام عزیز فرموده، علم روز همه اینا رو ثابت کرده که دلیل داره. و اگر این اتفاق بیفته، واقعا اون احتمال اشکالات جسمی و روحی روانی هست. یه وقتی من یه جایی، حالا قبل از برنامه گلبرگ گمان میکنم 4-5 سال قبل، همین بحث پرورش نسل مهذب رو گفتم، یادم میاد تو حدود 5 ساعت، یعنی 3 جلسه حدودا 1 ساعت و نیم همین بحث بود، آداب و رسومی که برای انعقاد نطفه باید خانم ها آقایون رعایت کنن. و هر نکته هم گفتیم، نکته علمیشو کنارش عرض کردیم که ایشالا اگر خدا توفیق بده مختصری از اون مباحث رو ایشالا در همین برنامه عرض خواهیم کرد. من اجازه بدید مثلا یه نمونه بگم، بعد نیست لاجهت اطلاعات عزیزان و آگاهی شما. مثلا این که فهمدن در شب نیمه ماه نطفه منعقد نشه، این به خاطر این هستش که قرص ماه کامله و این تشعشعات ماه هم روی نباتات، جمادات، حتی و حیوانات و انسان اثر میذاره و ممکنه این تشعشعات روی نطفه اثر بذاره و باعث فساد نطفه بشه. الان ثابت شده در پژوهش‌ها که شب‌های نیمه ماه که قرص ماه کامل هست، میلیون‌ها انسان در بسترهاشون میغلطند و اینا خواب راحتی ندارن. در سال 1976 میلادی پلیس فلادلفیا گزارشی داد که در شب‌های وسط ماه میزان فعالیت مجانین، دیوانگان، بزهکاران، مجرمان و معتادان به الکل خیلی بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه. اینا به خاطر همون اثر تشعشعات انرژی ما هستش. بنابراین در این جور موارد چرا ما آموزه داریم؟ حالا جالبه، در حدی که بنده بررسی کردم، حالا نمیخوام بگم یه استقرایی تام میکردم، ولی جدی گشتم، ندیدم که حضرات معصومین علیهم السلام راجع به شبهای شهادت خودشون یا مثلا ایام محرم و سفر یا شبهای شهادت آموزه‌ای داشتن و نکته‌ای رو فرموده باشن. ما ندیدیم. اونایی هم که عرض کردم نمونه‌هاش، نمونه‌های دیگه‌ای هم که هست اینا نیست، ولی همینطور که عرض کردم اخلاقاً. پس ببینید دو تا بحثه، حرمت شرعی ندارد، گناه نیست، مکروه هم نیست. برای انعقاد نطفه هم اگر زن و مرد نظرشون این باشه که نطفه ای منعقد بشه، باز این شبها رو نفرمودن، این ایام رو نفرمودن، خود اولیای الهی ایام دیگه ای رو فرمودن. اما نتیجهش اینه که خوبه در همین شبها، این ایام هم، حالا نه کل ایام، مثلا ماه محرم و سفر، اونم با شبهای خاص. این که 2 ماه محرم و سفر که یه خانم بنده خدا زنگ زده بودن، خیلی متاثر بودن که آقای دهنوی من هرچی به همسرم گفتم که دهه محرم گناهه که به من نزدیک بشه، ولی منو وادار کرده، ارتباطی برقرار شده و من احساس گناه میکنم، شما بگید من چگونه توبه کنم. ببینید تو رو خدا، وقتی مردم احکام اسلام رو نمیدونن چقدر مشکلات براشون درست میشه. اونم عرض کردم مثلا شب عاشورا یا حالا در اون ایام یه شب شهادتی باشه، اخلاقا بهتر است که انسان مؤمن رعایت کنه. حالا جالبه، الان خانمای زیادی تو این پیامک‌ها ملاحظه فرمودید، خودتون چقدر مراجعه به همین پیامک داشتیم، چقدر فراوانی داشته که من در این ایام به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نمیخوام ارتباطی داشته باشم، ولی همسر من اصرار میکنه و من به خواسته او جواب نمیدم. خب بعد به این خانمای محترم گفت خانمای بزرگوار، ببینید درست شما به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام جواب نمیدید به مردتون، ولی آیا نمیدونید دارید مرتکب حرام میشید چون تمکین واجب است بر شما؟ آه تمکین واجبه، اینجا اینجور شبان واجبه. بله خب تمکین بر زن واجب است، مگر در 4 مورد. یادتون هست، نمیدونم هفته قبل بود یا هفته قبلترش بود که چهار مورد را عرض کردیم. بد نیست اینا چون مباحث مهمه یه بار دیگه اشاره کنم. یکی این که عذر شرعی خانم داشته باشن، مثلا ایام عادت و ماهانه، یا یه بیماری سختی دارن که نمیتونن تمکین کنن، اونم بیماری که مانع از تمکین باشه، ممکنه بیماری دیگه باشه ولی مانع از تمکین نباشه، یا ضرر جدی معتنابه داشته باشه یا باعث عسر و حرج بشه. عرض کردیم عسر و حرج چیه؟ عسر و حرج اینه که اون خانم رو به سختی جدی بندازه، یه سختی غیر قابل تحمل. خیلی خوب، تمکین در شب شهادت امام معصوم که هیچ کدوم از اینا نیست. گذشته از این که اگر یه وقت خدای نخواسته مرد شما الان نیاز داره، ابراز نیاز کرده، با توجه به این ویژگی های آقایی که عرض کردم، اون ویژگی عشق‌بازی که واقعا با یه دیدن یک صحنه، با یک تماس، با یک نگاه ممکنه برانگیخته بشن، الان احساس نیاز کرده، همسرش هم حلال اون حلیلشه، اون محرمشه، میخواد، هیچ منع شرعی و قانون نداره. خانم اجازه ندن، نگرانی اینه که مرد نیازش برآورده نشه، خدای نخواسته فردا میره تو اجتماع چشش به رنگارنگی ها میفته و خدای نخواسته ممکنه به انحراف کشیده بشه. قطعا خود امامان معصوم علیهم السلام راضی نیستن. ببینید قطعا امامان ما همه هم‌غمشون بر این بوده که جلو انحرافات رو بگیرن. آیا راضی میشوند که زن در شب شهادت یک امام من ایجاد کنه و مردش به انحراف کشیده بشه؟ قطعا امامان معصوم ما هم علیهم السلام راضی نیستن. لذا خواهش میکنم این احکام دین رو خانم ها آقایون، خواهش میکنم بیایید اون احکام واقعی رو یاد بگیریم، اسلام واقعی، اسلام ناب، اون چیزی که حقیقتی است که منطبق با فطرت‌های ما هست، انشاءالله زندگیامون گلستان میشه.
خیلی متشکرم آقا. یک استراحت کوتاه میکنیم و سوال دیگری رو باز میخوام در همین حال و هوا مطرح کنم.
حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه می فرمایند دعا پیوسته در حجاب است تا آنگاه که بر محمد و خاندان محمد صلوات فرستاده شود.
خدمتگزار شما هستیم و خیلی متشکرم که برنامه گلبرگ رو تعقیب می‌فرمایید. این میان برنامه‌ای که دیدیم مزین شده بود به حدیث گوهرباری از امام جعفر صادق علیه السلام. من این موضوع رو بهانه کردم برای اینکه یک بار دیگه شادباش و تبریک و تهنیت عرض کنم به حضور شما، ایام مبارک و فرخنده که درش هستیم و میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض کنم. به حضور شما که از 913 آقای پرسیدن که خانم من زن بسیار متدین است و وقت زیادی رو در محافل مذهبی میگذرونه، ایشون نماز شبشون ترک نمیشه اما به خواسته های غریزی من پاسخ نمیدن و میگن به جای این کارها نماز شب بخون، آیا خدا این کارها رو دوست داره؟
قطعا خدا دوست نداره این کارها رو، چون ببینید این کارها خواهران بزرگوارم مستحبه و تمکین زن برای مردش واجبه. اما روایت داریم رسول بزرگوار اسلام فرمودن زنی که میخواهد حق خدا را ادا کند ابتدا باید حق شوهر خود را به جای آورد. مگه میشه شما مثلا واجب رو بذارید کنار و بعد سراغ مستحب برید؟ این خیلی نکته مهمیه. حتی جالبه اینا که مستحباته، رسول بزرگوار اسلام فرمودن خطاب به خانما که حتی خانمای محترم اگر مرد شما ابراز نیاز میکنه حتی نماز واجبتون رو طولانی نکنید. فرمودن لا تطولن صلاتکن لتمنعن ازواجکن، شما برای توجه به خواسته همسرتون نمازتون رو حتی طولانی نکنید. ببینید من گمان میکنم خانمای محترمی که این رویه رو دارن الان ادامه میدن به جای اینکه به اون واجب برسن و حق مردشون به این مستحبات، شاید جامار پناهی هفته اول و دوم برنامه ما رو شاید ندیدن، چون ما هفته اول و دوم یادم میاد چقدر روایاتی در ثواب همین رفتار، ارتباط غریزی زن و مرد برای آقا و خانوم، تا یادم میاد هفته بعدش مفصل اومدیم وسط روایت خیلی ناب برای ثواب خانم ها عرض کردیم. حتی یه روایتی باز جالب تر دیدم که رسول خدا فرمودن ارتباط غریزی زن و مرد با یکدیگر پاداش صدقه را دارد. شما الان صدقه بدید چقدر ثواب داره؟ این ارتباط پاداش صدقه را داره که خیلی خیلی مهمه. من از این خانم های محترم سوال میکنم، آیا شما بزرگواران نمیخواید برید بهشت؟ شما با این کارو میخواید برید بهشت دیگه؟ پیغمبر بزرگوار شما فرمودند اگر مرد زن را برای خلوتی بخواند، هرگاه مرد همسرش را برای خلوتش بخواند، همانجا بهشت زن است. همانجا بهشت زن است. در ادامه روایت فرمودند سزاوار نیست که زن مردش را از یک لذت حلال محروم بکنه و منعش بکنه. و اصلا شما ببینید آموزهای دینی ما همه روی واجبات زن تاکید دارن. نمیخوام بگم مستحبات رو بی‌اعتنایی کنن، نه، مدیریت کنن. میتونه خانم هم واجبات رو عمل کنه هم مستحبات رو. من فقط یه روایت بخونم، ظاهرا وقتمون تمامه، که فرمودن آقا امام صادق علیه السلام اذا صلت المرأة خمسن، ببینید خیلی ما تو این زمینه روایت داریم، اذا صلت المرأة خمسن، اگر زن 5 تا نمازش رو بخونه، یعنی نمازهای یومیش رو بخونه، و صامت شهرن و ماه رمضان رو هم روزه بگیره، و اطاعت زوجها، و زوجش اطاعت کنه، که مصداق اجلا و مهم اطاعت از زن بر اساس مجموعه آموزهای دینی همین بحث ما هست. مصداق اجلا و روشنش همینه، موارد دیگه هم داره. بعد فرمودن فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت. حالا اگر این خانم نمازهای پنجگانش رو خوند، روزش هم گرفت، از شوهرش هم اطاعت تو این مسئله به ویژه کرد، از هر دره بهش که میخواد وارد بشه. این روایتی رسول بزرگوار اسلام خطاب به خانومی برام حولا کردن که فرمودن ما من امرأت سلت سلاتها و لزمت بیتها و اطاعت زوجها الا غفر الله لها ذنوبها ما قدمت و ما اخرت. یعنی اگر زن نمازشو بخونه، جالبه حتی اینجا روزه رو نفرمودن، آقا نمازشو بخونه، و لزمت بیتها، به خونش برسه، به زندگیش برسه، و اطاع از زوجها و از زوجش اطاعت کنه، خدای تبارک و تعالی گناهان او رو همه رو میبخشه، ما قدمت و ما اخرت، یعنی گناهان قبل و بعد از اون ارتباط رو و اون که اطاعت از مردش کرده میبخشه. خانم ها خواهش میکنم اینا رو جدی بگیرید، قطعا بدون تردید این راه درستی نیست که این خانم محترم دارن میرن.
خیلی متشکرم. اونجا یک دو دقیقه فرصت داریم، از فرمودید که من از این یک دو دقیقه این استفاده رو بکنم، یه سوال دیگه بپرسم، هر چقدر فرصت بود توضیح میدید، اگر باقی مون مطلب دیگری انشالله هفته بعد ادامه میدیم. این خانم پرسیدن که تو دوران عقدی من به خاطر اینکه از خانوادم خجالت میکشم برای غسل به حمام نمیرم و نمازم قضا میشه، این موضوع باعث شده که به خواستای همسرم دیگه کمتر پاسخ بدم.
خب این که چرا نمیرن حمام این دختر عزیز، خانم محترم، این حیا میکنه؟ خب این حیا که حیای عاقلانه ای نیست، این قطعا مصداق حیای غیر عاقلانه است و در دین سرور بزرگوارم حیا نیست. البته جناب آرپنه یه علت این متاسفانه رفتارهایی که جوانای ما دارن هم میدونید خانواده ها هستن، متاسفانه حتی توصیه های مستقیم که این کار بده زشته های و خواست باشه جلو پدرت برادرت اینا، و این که نه غیر مستقیم با کنایه، حتی گاهی لحن کلام، حتی بادی لنگویی، زبان بدن، چهره. این دختر جوان خب با این ازدواج کرده، شوهر داره، شرعا قانونا این همسرشه، بر اساس فقه ما و دین اسلام میتونن هر گونه بهره اینا از هم دیگه ببرن، شطور سواری که دلا دلا نمیشه. خانم آقا این دختر شما عروس شده، پسر شما داماد شده، خواهش میکنم والدین بزرگوار اینو دقت کنن. اما حالا این دختر از میگن آقای دهنوی من گوشم به این حرفا بدهکار نیست، نمیتونم هر کار که میکنم این حیا اجازه نمیده. خب خانم محترم شما نمازتون که نباید تعطیل بشه. ببینید فهمیدن چون حمام نمیرم و غسل نمیکنم نماز نمیخونم، نمازم قضا میشه. خب نباید نماز شما قضا بشه، پس باید چیکار کنید؟ وظیفه شرعی شما اینه که تا پنج، مثلا اگر غسل شما 5 دقیقه طول میکشه، تا 4 دقیقه قبل از اذان صبح صبر کنید و بعد تیمم کنید، با تیمم نماز بخونید
قبل از طول آفتاب. جواب
بله بله دیگه، قبل از طول آفتاب، قبل از صبح. نه عذرخواهی میکنم، نه قبل از، قبل از طول آفتاب عذرخواهی میکنم، که اون وقتی که برای غسل دارید یه دقیقه کمترش، حالا هر مقداری که شما به طور متعارف وقت گرفته میشه تیمم کنید، چون یکی از موارد تیمم تنگی وقته. پس ببینید بر اساس فتوای اغلب فقیهان ما شما میتونید با تیمم وارد نماز بشید. در روزه ماه رمضان هم باز هست، حرفایی هست که ایشالله به موقعش عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقا، ما شما رو خیلی دوست داریم و در طول هفته هم به این فکر هستیم که آخر هفته بتونیم خدمت شما برسیم، خدمت گذار بشیم. در طول هفته هم دوستان ما در ارتباط باشید. 20339 شماره پیامک ماست. التماس دعا، خدا نگهدار. بهار و خزان به روز و شبان سر.